أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 44 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. سه نفر از بزرگواران، یا داوطلبانه یا اگر داوطلبی نبود، من فردی رو به صورت اتفاقی انتخاب بکنم که به این پرسش پاسخ بدهند، و اون این است که مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، چه اثری در زندگی اونها داشته است. ممکن است شما راجع به مجموعه جلسات و تلاش‌های علمی و معرفتی که انجام بدهید فرمایشاتی داشته باشید، اما سوال من مشخصاً برخواسته از همین کلاس است. یعنی این مجموعه که ما به جلسه 44 رومش رسیده ایم، مشخصاً در زندگی شخصی شما یا خانوادگی یا معرفتی شما چه اثری داشته؟ در خدمت بفرمایید.
سلام استاد.
سلام نری.
نادری هستم.
در خدمتتونم.
استاد، من خودم در مورد این کلاس خیلی خوشحالم که شرکت کردم. البته توفیق بوده از طرف خداوند. دقتم توی زندگی یه ذره بیشتر شده، یه ذره ها، نه حالا خیلی. از وقتی تو این کلاس شرکت میکنم دقتم بیشتر شده، عمل کردم نه ها، دقتم در این حد میدونم که رو من تأثیر گذاشت.
یه مثالی بزنیم ببینیم مثلا اون دقتی که میگین یعنی چی.
مثلا اخلاقم رو سعی میکنم که یکم نزدیکتر به اونجور که امام حسین علیه السلام دوست دارن میکنم. سعیمو خیلی میکنم، ولی خب هنوز موفق نیستم. در مورد مسائل حجاب صحبت کردید تو این جلسات. من خیلی خرید بیرون میرم خودم. از وقتی که فکر کنم جلسه 41 بود راجب حجاب، راجب رفتار خانوم ها، آداب حجاب خانوم ها صحبت میکردید، از اون موقع یک کمی همچین زندگی مختل شده، یکم به هم ریختم. تمام تلاشم رو میکنم که همشم، نمیدونم حالا این کلمه جمله درسته یا نه، منتش سر خدا میذارم که خدای من به خاطر رضایت امام زمان این کار رو انجام نمیدم، بیرون نمیرم، خرید نمیرم. اینقدر روی من تأثیر گذاشته، حالا انشاءالله تمام تلاشم رو میکنم که بیشتر بتونم عمل کنم به این تأثیرات.
توکل بر خدا. خیلی ممنونم از اینکه تجربتون رو با ما در میان گذاشتید. بزرگوار دیگری.
سلام استاد.
سلام.
روزتون بخیر.
سلامت باشین. خیلی ممنون به همچنین.
من خودم استاد در مورد این کلاسی که برای حضرت سید و شهدا داشتیم واقعا دعاگوتون هستم و ممنونم ازتون. خیلی دیدم این که من قسمت همی شد و رفته بودم برای کربلا و نجف، این کلاس رو گذرونده بودم تا خیلی دیده بازتر و قشنگتری داشته باشم زمانی که آدم مشرف میشه. بله اینقدر افسوس میکنم که ای کار زودتر دوباره قسمت بشه که شاید ما بتونیم این چیزایی رو که اینجاها فرا گرفتیم و آموختیم بتونیم اونجا اقلا یه چیزایش که میتونیم تا اونجایی که میتونیم انجام بدیم. و یه نکته که خیلی برای من خوشایند بود تو این کلاس ها و خیلی واقعا داغتون هستم استاد که ما رو نسبت به کسایی که در راه شیعه دین و شیعه خیلی زحمت میکشن کشیدن و به هر حال جونشون رو گذاشتن مالشون رو گذاشتن و شهید شدن تو این راه و صدمه خوردن تا این دین برای ما بمونه، خب ما خیلی، من خودم رو میگم، خیلی غافل بودیم، خیلی آشنا نمیشناختیم، فقط اسمشون رو شنیده بودیم و این باعث شد که اقلا بتونیم حالا توی دعاهای روزانمون توی نمازایی که میخونیم انشاءالله اونا رو شریک کنیم، همینقدر که ما امام زمان رو انشاءالله نایب بگیریم. اصلا این کلاس رو کلن خیلی نکاتی داشت که گوشای ذهن ما رو هی روشن و روشن تر بکنه انشاءالله و ما بتونیم خیلی خیلی نکاتی که ما حد مثلا در مورد حضرت امام حسین تولدشون شهادتشون نکاتی که در مورد زیارات خاصشون داره عامشون داره و روایتایی که مثلا حدیثایی که هستش اینا همش به نظر من خیلی میتونه مثمر ثمر باشه و کمک کننده. و یه مسئله هم که شما فرمودین و هم خواهرمونم الان اظهار کردن واقعا خیلی کمک کرد استاد توی زندگی روزانمون، شاید توی تجملاتی که ما قبلا یه مقدار بهش بیشتر اهمیت میدادیم، شاید بگن خیلی ها ضروریاته ولی شاید هم بشه مثلا بگیم جزه الان لاینفک زندگی همون متاسفانه شده. یا خریدایی که میریم، حالا این کرونا که اومد خب یه بچهش بود که خیلی این خریدا کم شده خدا رو شد، منتها خب خیلی روی این مسئله برای منم تاثیر گذاشته. به هر حال نکات مثبت استاد خیلی الهم. داشته ما همچنین داغتون هستیم،
لطف شما عنایت خود امام علیه السلام، انشالله
که شما برای ما داغ باشین.
سلامت باشین، سلامت باشین، بزرگوارین. بزرگوار سومی بفرمایید. خیلی ممنون آش خانم از اینکه محبت کردین و پاسخ دادین.
سلام علیکم استاد،
سلام
علیکم،
سلامت باشید،
داد قبول باشین
شما، همچنین
سلامت باشید. یکی از چیزهایی که من تو این مجموعه کلاس ها خیلی برام روشن شد اهمیت عزاداری بر امام حسین علیه السلام بود که واقعا به هیچ عنوان شاید به ذهنم هم خطور نمی کرد که انقدر اجر و ثواب باشه، مترتب باشه و انقدر اهمیت داشته باشه. و سوال برام پیش اومد که چطور ما توی مراسم عزاداری روزه هایی که شرکت می کنیم تا حالا کسایی که صحبت می کنن به عنوان سخنران اونجا اینجور روشنگری نداشتن برامون و به هر حال نسبت به این همه اهمیتی که توی روایات شما برامون بیان کردید که عزاداری بر وجود مقدس امام حسین علیه السلام برش مترتب از این همه ثواب و پاداش، اونها به نظرم نمیدونم شاید این مقدار کوتاهیه که از این همه مطلب ما تا حالا مطلع نشدیم پای صحبتهای این افراد. و اینکه کلا من تو کلاسای شما که اومدم، من قبلا خب یه وقتی کلا میذاشتم برای شنیدن سخنرانی ها از رسانه و از وقتی تو این کلاس میام از بس که مطالب پربار هست و استفاده میبرم یه جورایی خیلی برام دیگه اونقدر مهم نیست اگر من مثلا صحبت ها و سخنرانی هم از رادیو و تلویزیون یا نشینم باش و گوش بدم خیلی احساس کمبود نمی کنم. اینقدر که تو این کلاس من مطلب از شما یاد گرفتم و همینطور روایاتی که در باب ارزش علم و یاد دادن اون چیزهایی که از علوم دین به اصطلاح خودمون یاد گرفتیم و انتقالش به دیگران چقدر مهم هست، اینم واقعا خیلی مسئله مهمی بوده که یاد گرفتم. انشالله خدا خیرتون بده،
سلامت بشین، خیلی ممنون، لطف کردین، پاسخ گفتین، خیلی متشکرم. من البته نیتم این بود که همین آثار عملی جلسه رو در کلام بزرگواران بشنوم. حالا جاهایش که ابراز محبت فرمودید که تشنوعی سپاس از انشالله امام زمان سلام الله علیه باشد و اینکه حضرت به ما همگی توفیق دادند که در این مجموعه برنامه شرکت کنیم. خب خیلی ممنون. وارد نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه می شویم. الان باید نکته چندم رو بگیم.
سلام علیکم.
نکته 78. بسیار. عنوانی که من برای این مطلب گذاشتم، البته این عنوانها به اصطلاح علمی که با همدیگه صحبت میکردیم توقیفی نیست، من حالا یه عنوانی گذاشتم. بزرگوارانی که اینها رو به صورت نوشتار در میآورند میتوانن عنوانها رو بر اساس سلیقه خودشون تغییر بدن. من نوشتم چه کسی با امام میماند؟ کسی که امام شناس باشد. یکی از بزرگوارانی که در راه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید، بزرگواری است به نام عبدالله ابن یقتر یا یقتر. من هر دو تعبیرش رو دیدم، حالا نوع دیگری هم در جایی ثبت شده باشه. قبلا یه بار عرض کردم که به هر حال ممکن است در زبان عربی جور دیگری تلفظ بشه و اینکه حالا ما اگر اون شکل دقیق را ندانیم یا نیابیم در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمیکنه، ولی به هر حال ظاهرا عبدالله ابن یقتر باشد. جناب عبدالله ابن یقتر از کسانی است که پیش از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه به کوفه می رود به مأموریت و آنچنان که با جناب قیس، با جناب مسلم رفتار شد، با این بزرگوار هم به تندی رفتار می شود و ایشون رو به شهادت می رسد. وقتی خبر شهادت این بزرگوار به وجود مقدس امام حسین علیه السلام میرسد، حضرت اصحاب خودشون رو جمع میکنند و یک کاغذی بیرون میآورند و از روی اون مطلبی را میخوانند که ظاهراً این در منزلی و جایی به نام زباله بوده است که در معجم البلدان آمده است که زباله منزلی است در راه مکه که بین واقصه و ثعلبیه واقع شده است. متنی که حضرت می‌خوانند در واقع در تاریخ با این مضمون ثبت شده است. در مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی جلد 1 صفحه 228 اومده، در بهار 44 صفحه 372 اومده و در تواریخی دیگر. حضرت می‌فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، به درستی که به ما خبر شهادت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقتر رسیده و به تحقیق که شیعیان ما دست از یاری ما برداشتند، پس هر که خواهد از ما جدا شود بر او حرجی نیست، پس جمعی که برای طمع مال و غنیمت و راحت و عزت دنیا با آن جناب همراه شده بودند از استماع این خبر متفرغ گردیدند و اهل بیت و خیشان آن حضرت و جمعی که از روی یقین و ایمان اختیار ملازمت آن سرور اهل ایقان نموده بودند ماندند. این گزارش تاریخی پس از شنیدن خبر شهادت جناب عبدالله ابن یقطر. تعبیر حضرت چی بود؟ به تحقیق شیعیان ما دست از یاری ما برداشتند، فدای قربتت یا ابو عبدالله. روشن است که اینجا منظور از شیعیان اون روایات خاصی که راجع به شیعیان و پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام بوده منظور نیست. اینجا منظور کسانی است که ادعای تشییع اهل بیت داشتند. ما وقتی می رویم به تشییع جنازه یعنی چی؟ مشایعت می کنیم پیکر اون مؤمن را یا مؤمنه را، دنبال او در کنار او حرکت می کنیم. اینها جزو تشییع کنندگان اون پیکر هستند. حالا آیا همه اونهایی که آمده اند به این تشییع در دلشون نسبت به این میت احساس رضایت دارن؟ نمیدون. هدفشون واقعا احترام و بزرگداشت این میت؟ نمیدون. واقعا نیتشون شاد کردن دل اطرافیان اون مرحوم یا مرحومه است، یا میخوان مثلا اونها رو آرامش ببخشن با حضورشون؟ نمیدونیم، نیتهاشون رو نمیدانیم. اما اینها تا زمانی که در پی یا در کنار این تابوت دارن حرکت میکنن میشن تشییع کنندگان. به یه تعبیری ادعی با نیتهای مختلف اعلام کرده اند که ما همراه امام حسین علیه السلام خواهیم بود و شهرتشون به این است که اینا از شیعیان از سید الشهدا هستند، از پیروان اون هستند، اون حضرت هستند، پیرو دیگری نیست. اما اینکه واقعا در دلهای اینها چه می گذرد، ایمانشون چقدر مستقر است، چقدر ایمان قوی دارند، چقدر ممکن است اگه یه نفری اون کنار بگه که آقا بیا این ور من یه سیب بهت میدم رها کنند این مسیر رو، نمیدونیم، معلوم نیست. اینجا حضرت غریبانه می فرمایند که کسانی که چنین ادعایی کرده اند و یا چنین وانمود کرده اند و یا اینگونه حضور داشته اند، اینها ادعایشون از ما جدا شدند. هر که هم که میخواهد از ما جدا شود بر او حرجی نیست. پس اگر ما در تاریخ میخوانیم یا توجه میکنیم که عده‌ای در شب عاشورا وجود مقدس امام رو تنها گذاشتند و رفتند و خانواده امام حسین بیان میکنند که ما وقتی نگاه میکردیم میدیدیم از تاریکی شب دارن استفاده میکنند و امام و حجت زمانش خودشون رو تنها میگذارند، تازه اونها کسانی هستند که تا اون زمان با وجود مقدس امام همراه بودند و الا جلوتر از اون زمان هم عده‌ای در مراحل مختلف حضرت رو تنها گذاشتند. چه کسی امام زمان رو در اون شرایط تنها نمی گذارد؟ چند نوبت ما راجع به آزمونهایی که ممکن است پیش بیاید، اگر ما در شرایط کوفه بودیم واقعا چه می کردیم؟ یک مطلب عجیبی رو که شنیدنی و تأمل کردنی است اخیراً آموختم، و اون در کتاب کامل بهایی آمده. در کتاب کامل بهایی آمده است که ابن زیاد اومد تو مسجد جامع شهر، گفت هر مردی با هر میزان توانی باید به لشکر بپیونده و بره با جنگ حسین ابن علی سلام الله علیه، و اگر نرود او رو میکشید. کامل بهایی صفحه 279. منادی ندا کرد که مردان جمله با سلاح، یعنی همه مرد، از شهر بیرون روند از برای جنگ با امام حسین، و هر مردی که در شهر باشد او را بکشند. و در کوفه و حوالی آن هیچ مردی نمانده بود الا که ابن زیاد همه را طوعا و کرها، از روی میل یا از روی کراهت، رانده بود تا به تیر و شمشیر و سنگ و عصا و غیره کار حسین و اصحابش را تمام. آدم حیرت میکنه از این آزمون ها. من وقتی این مطلب رو نوشتم با خودم فکر کردم آزمون پشت آزمون، آزمون پشت آزمون. عرضم چه بود؟ گفتم وجود مقدس امام حسین در مراحل مختلفی امکان جدا شدن از خودشون رو برای کسانی که با حضرت همراه بودند فراهم کردن. آقا حرجی بر شما نیست، بخواد برید برید. خبر رسیده عبدالله ابن یختر را هم کشتند. اون چند خط بعد که نوشته در واقع تواریخ است نشان میدهد که عده‌ای از حضرت جدا شدند، چون شبیه همین فرمایشات حضرت شب عاشورا دارند، روز عاشورا هم دارند. در بعضی از مواقع افراد اصحاب بلند شدند دفاع کردن از حضرت، دل بی بی زینب رو شاد کردند، دل سید الشهدا رو شاد کرد، اما بعضی از این مواقع نه، رفتن دیگه. چه کسی با امامش میماند؟ برای خودتون، برای کسانی که دوستشون میدارید، برای کسانی که عاقبتشون میخواید به سعادت و خیر منتهی بشه، از خدا معرفت حجت زمان و یقین نسبت به حجت زمان بخواید. یقین. امام شناس نباشه امام رو تنها میگذاره. کجا در محیط های فرهنگی ما، در فرهنگ سراها امام شناسی تدریس میکنه؟ چهار تا پنج تا با هم دیگه بشید برید یه فرهنگ سرایی که نزدیک خانتون هست. اولا کاری که میکنید نگاه کنید ببینید لیست برنامه های فرهنگ سرا، حالا چه در ایام ویژه ای مانند مثلا بیماری های فراگیر، چه در غیر اون ایام، لیست کلاس ها مجازی یا حضوریش چیه؟ با بعد برید پلون مسئول اونجا بگید آقا ما میخواییم مثلا یک کلاسی با محوریت امامت و امام شناسی مثلا برای سنین نوجوان یا کودک اجرا کنیم، با ده ها طرحی که در ذهنمون داریم، برنامه شادی باشه، برنامه قشنگی باشه، نمیدونم در جشن ها باشه، امام شناس تربیت کنید. چند سال قبل سه تا از خانم هایی که اون موقع در جلسات خدمتشون بودیم متاسفانه به هر حال هر کدام به سببی دیگه این افتخار رو ما ندادن که در این مجموعه خدمتشون باشیم. ظاهراً دوتاشون ازدواج، یعنی ستاشون که ازدواج کردن، ولی خلاصه بهانه جداییشون ازدواجشون شاد شد. یک بار رفته بودن به یه فرهنگ سرایی، گفته بودن آقا ما مثلا به اونجا برنامه اجرا میکنیم. یه عکسایی از اون جمعیتی که از بچه ها و مادراشون دعوت کرده بودن و اینها به من نشون دادن که مثلا بچه های اون فرهنگ سرای اون محیط. حیرت کرده بودن افراد از این که مثلا چه برنامه، چه حرفایی، مگه آدم برای مثلا امام زمان سلام الله علیه حرفی داره برای زدن که شماها نمایش بازی میکنید یا فلان کار انجام میدید در جشن میلاد امام زمان علیه السلام، که فقط ما شنیده بودیم مثلا ها بادکنک میدن یا بادکنک میتره کنید. امام شناسی رو چه کسی باید یاد بدهد و اینکه افراد ارقی و غیرتی نسبت به امام داشته باشند، به امام عصرشون داشته باشند، کی باید یاد بدهد؟ پس در این نکته با توجه به اینکه افرادی که یه خورده خبر از تیزی شمشیر میشنوند و کشته شدن و سخت شدن و اینها جدا میشوند از حجت خدا، این مطلب را پررنگ کردیم که ما باید خودمون اولاً و عزیزانمون رو در مرحله بعد امام شناس کنیم. شاید نمیدانم شاید اگر از جمعمون بپرسیم که چند نفرمون در موضوع امامت یک کتاب مفیدی کامل خوانده، در موضوع امامت یه ده جلسه مطلب ناب شنیده، روایت خواندن، شاید کم باشند که بتوانند به این صراحت بگن ما برای این کار برنامه داشتیم. یه ده جلسه مرحوم شیخ مصطفی خبازیان زاده در موضوع امامت و ولایت سخنرانی دارن. فکر میکنم بعد از فوت ایشون هم توسط یکی از شاگردانشون تبدیل به کتاب شد. الان حضور ذهن نسبت به عنوان اون ندارم، ولی میدونم که تو بازار کتاب هست. فایل های صوتیش واقعا شنیدنی است. در دهه ظاهرا ماه سفرم بوده، فکر کنم یکی از شبهاش که الان تو ذهنم هست که مثلا ایام اربعین احتمالاً بوده باشه. فایل های صوتیش هست، کتابش هست، انصافاً بحث شیرین قشنگ با بیان جذاب در موضوع امامت و ولایت. امام شناسی از موضوعات فراموش شده است. سمینارهای متعددی آقا ما شرکت کردیم، مثلا تا دوره ارشد یا دوره همون لیسانسمون، از این سمینار به اون سمینار، از این جزوه به اون جزوه. خب در چه موضوعاتی بوده؟ موضوعات تحصیلی مثلا عادی بوده. خب اگر موضوعات تحصیلی مثلا راجع به چه میدونم فیزیک و مکانیک و هوافضا و این حرفا بوده، خب اونجا قاعدتاً از این صحبت ها نکرده. اگر هم رشته های تحصیلی ما الهیات و نمیدونم اینها بوده که معمول سمینارها ارتباطی به وجود مقدس حضرات معصومین نداره، مثلا پیدا میکنن یک نفری را در بجستان، میگن این خیلی مثلا عارف بوده است، بعد یه سمینار براش میذارن، ملتی هستن که میرن راجع به او، اجدادش، شکل کنونی استخوانهاش، سازنده اون بارگاه برای او مثلا تحقیق میکنن، من مقاله ارائه میدم، خب البته هزینه هایی هم گاهی خوب تو اون سمینارها توضیح میشه. امام شناسی کجای زندگی ماست؟ حرمت داشت امام در تعابیری که ما به کار میبریم کجای زندگی؟ وقت ما این بچه ها رو رها میکنیم در جامعه ای که شبهات و القاعات منفی بسیار زیاده، با عنوان امیرالمؤمنین، البته تعبیر امیرالمؤمنین به کار نبردن ها، با عنوان امیرالمؤمنین، اونا میگن امام علی، با عنوان امیرالمؤمنین و نهج البلاغه سمیناری است سخنرانی گذاشتن. من یکی از سخنرانان اون مجموعه رو، یه بخشی از سخنرانش رو شنیدم، بعد به دخترم گفتم فلانی اینجا سخنرانی میکنه، عجب فرد خبیثیه، یعنی انقدر با جسارت نسبت به حضرت سخن میگوید، انقدر با حالت تمسخر، ولی ظاهرش هم اینه داره در سمیناری درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نهج البلاغه صحبت میکنه، یعنی آدم به راحتی نمیتونه کلمه خبیث را در ردبندی ذهنیش به کار ببره. یه آقای بود سالها پیش، خیلی در محیط‌های کاری و ارتباطی که ما داشتیم، خیلی هم من هم کسان دیگری رو اذیت می‌کرد و کلافه کرد، و یه بار من به یه نفر گفتم، گفتم اگه واقعا شیعه امیرالمؤمنین نبود، من گفتم این عجب آدم خبیثیه، اینقدر آزار داره و اینقدر حاشیه‌های وقت فرد به عنوان یک اندیشمند دینی جسارت به امیرالمؤمنین، تمسخر امیرالمؤمنین کن، دعوتش کردن راجع به نهج البلاغه هم صحبت کنه و ارتباطی که به قول خودشون مثلا بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نهج البلاغه و مطالبی که هست و اینا. بعضی از بچه‌های شما یا اطرافیان شما احتمالاً از گفته‌های این فرد خبیث استفاده می‌کنن، میشنون، هنوزم زنده است، شبکه داره در مثلا فضاهای مجازی، مریدانی داره. چه کنیم؟ همیشه گفته ایم از جهل ما استفاده میکنن، بادرو احداثکم بالحدیث، مره اینجا بود بابا، دریابید بچه هاتون رو، امام شناسی کی و کجا، خودتون همت کنید، سه تا چهار تاتون با همدیگه همراهی کنید، یه برنامه مجازی برای بچه ها بذارید، برنامه حضوری بذارید، مراجعه کنید. نکته 79، بعد از منزل زباله که حضرت در سحرگاه اصحاب خودشون را امر فرمودند که آب بسیار بردارید و راهی شدند، تا به جایی رسیدند که تاریخ میگوید در بطن عقبه قرار گرفتند، پیش از منزلی به نام منزل فاع. در اونجا پیرمردی از بنی اکرمه را ملاقات نمودند. آن پیرمرد از آن حضرت پرسید که کجا اراده دارید؟ فرمودند کوفه می روم. او عرض کرد یا ابن رسول الله، تو را سوگند می دهم به خدا که برگردی. به خدا سوگند که نمی روی مگر رو به نوک نیزه ها و تیزی شمشیر ها. و شروع کرد در این زمینه برای حضرت سخن گفتن از خطر این مسیری که حضرت دارن. پاسخ حضرت نکته مد نظری است که این بخش از تاریخ رو انتخاب کرد. حضرت پاسخ دادن ای مرد، آنچه تو خبر میدهی بر من پوشیده نیست، ولیکن اطاعت امر الهی واجب است و تقدیرات ربانی واقع شدنی است. به خدا سوگند که دست از من بر نخواهند داشت تا آن که دل پرخونم از اندرونم بیرون آید. و چون مرا شهید کنند، حق تعالی بر ایشان مسلط گرداند کسی را که ایشان را ذلیل ترین امتها گرداند. ارشاد جناب مفید جلد 2 صفحه 75، بهار جلد 44 صفحه 372. عنوان عرض نکردم، الان توضیح میدم، خودتون اگر صلاح دونستید بر اساس این توضیح عنوانی رو بگذارید. امر امام حسین علیه السلام و مأموریت از سید الشهدا سلام الله علیه امر عجیبی است، به درک ما در نمی آید. واقعا آدم نمی فهمد. اگر در روایات نکاتی بفرمایند کنار هم بگذاریم این روایات رو، یه برداشتی رو بگیم، تازه شاید این باشه، بالاخره یه شایدی داریم و یه چیزی فهمیدیم. اما واقعا از سید الشهدا دستور خداست که حسین جان باید بروی و این تقدیر خداست برای امام حسین. و حضرت میگن بابا اصلا به توجه کنید به تعبیر من، البته حضرت میگن به کوفه و مدینه و مکه و یه جای دیگه حضرت میفرمودن که اگر همچون اون پرنده در بلندترین کوه‌ها هم قرار بگیرم اینا منو رها نمی‌کنه. خون امام حسین سلام الله علیه باید ریخته شود. رضایت تشریعی خدا بر این نیست، اما اراده تکوینی خدا بر این. آبیاری درخت فرسوده یا نیمه خشک شده شریعت پیغمبر به خون امام حسین است. و شما نگاه کنید ببینید امام حسین چگونه همه جای دین، ورق به ورق دینداری در هر روز و شب را فرا گرفت، عامل تقرب بندگان شده به خدای متعال. خون امام حسین در این عالم و با دین پیغمبر و با بندگان خدا چه کرده ما نمی فهمیم. یک روایتی است، مضمونش رو میگم بعدن براتون، جز نکاتی است که میخوام انشالله در جلسات امام حسین السلام بگم. آقا خدا امر بندگانش را تا پیش از محاسبه قیامت به امام حسین واگذار میکنه بعد از این نشه. یعنی چی؟ امام حسین چیکار است تو عالم جز این که استثنای عالم وجوده؟ ما واقعا نمی فهمیم. یعنی کسی که میگوید من تحلیل میکنم و تحلیل ارائه میدم و اینا، به طور طبیعی که نمیدونیم اصلا آدما بر چه مبنای سخن میگن. عرض میکنم اگر کسی بر مبنای روایت سخن گفت و تحلیل ها بر مبنای قرآن و روایت و فرمایشات اهل بیت بود، تازه باید ببینیم آقا چجوری داره توضیح میده. چه برسه اونایی که همینجوری از میل خودشون و از روی مثلا خواسته دلشون و تحلیل های فردیشون، چه کتاب های راجب امام حسین نوشته شده که واقعا بخشیش جسارت به حریم سید و شهد است. نکته 80 این قسمت رو بزرگواران قاعدتاً در مجالس روزه شنیدند، ولی من میخواستم به نقل از کتاب احقاق الحق جلد 11 صفحه 436 این رو مجدد بشنوید. به گمانم اکثرا باید در روزه ها شنیده باشند، در محافل روزه هست سید الشهدا. و این قسمت را با امید درباره امام حسین میخوانیم و عرضه میداریم که حسین جان، شما که با دشمنتون اینگونه رفتار میکنید، آیا ما رو محروم از معرفت و محبت و عنایات خودتون قرار میدید؟ و زمانی نگذشت که حر ابن یزید تمیمی با 1000 سوار نزدیک ایشان رسیدند. در شدت گرما در برابر لشکر آن فرزند خیرالبشر صف کشید. آن جناب نیز با یاران خود شمشیرهای خود را حمایل کرده و در مقابل ایشان صف بستند. چنان منبع کرم و سخاوت در آن خیل زلالت آثار تشنگی ملاحظه فرمود، به اصحاب و جوانان خود امر نمود که ایشان و اسبهای ایشان را آب دهند. پس آنها ایشان را آب داده و ظروف و تشتها را پر از آب می نمودند و به نزدیک 4 پایان ایشان می بردند و صبر می کردند تا 3، 4، و 5 دفعه که آن 4 پایان به حسب عادت سر از آب برداشته و می نهاد. و چون به نهایت سیراب می شدن، دیگری را سیراب می کردن تا تمام آنها سیراب شد. دستور امام حسین بود، قبلن در تاریخ گفتیم حضرت از محلی که می خواستن حرکت بکنند دستور دادند که آب زیاد با خودتون همراه کن. حالا لشکر هر آمده، حضرت ببینند اینها درشون آثار تشنگی است و در 4 پایانشون یعنی وجود مقدس علی اکبر تشتهایی رو برای اینها آب میکنه و صبر میکنن تا این حیوانها 4-5 مرتبه از این آب بنوشند، این گونه که ظاهرن یک حیوان دفعتن آب رو نمی نوشد، جرعه جرعه می خورد، چند جرعه می خورد، کمی صبر می کند، صبر می کند تا اینا همه سیراب بشن. وجود مقدس ابوالفضل عباس صبر می کند تا این چهار پایان و صاحبانشون سیراب بشن. علی ابن تعان میگوید من آخر کسی بودم از لشکر حر که آنجا رسیدم و تشنگی بر من و اسبم بسیار غلبه کرد. چون وجود مقدس امام حال آتش من و اسب مرا ملاحظه نمود، فرمود به من که انخر راویه، من مراد آن جناب را نفهمیدم. پس گفت یبن الاخ انخل جمل، یعنی بخوابان اون شتری که آب باره اوست. پس من شتر را خوابانیدم. به من فرمود که آب بیاشام. چون خواستم آب بیاشامم، آب از دهان مش میریخت. فرمود لب مشک را برگردان. من نتوانستم چنین کنم. خود آن جناب به نفس نفیس خود برخواست و لب مشک را برگردانید و مرا سیراب نمود. آمده برای جنگ با امام حسین. چند بار تا حالا به امام حسین گفتین آقا تشنه، از اون آبهای گوارای ناب معرفتتون به من بچشون. وقتی کاهل نمازی خدای نکرده خدای نکرده عزیزی را از دوستانتون، از بچه هاتون، از خانوادتون دیدین، چند بار برگشتیم به امام حسین گفتیم آقا ای عزیز من تشنه جرعه ای معرفت نسبت به بندگی خداست، بهش بچشون. کربلا مشرف شدیم، کنار در ورودی ایستاده این، گفته این آقا جان من این همه راه آمده ام، بعضی با سختی به خاطر اینکه حالا با وسائل راحت تر نرفته اند، زمانی در راه بوده اند، طولانی اذیت شده اند، اتفاقی براشون افتاد، آقا من این راه آمدم، تشنم، تشنه نگاه شما، تشنه نوازش دست پرمهر شما، تشنه توجه شما، تشنه دستگیری شما، تشنه آبی که شما بر گلوی من بریزید، تشنه دستی که شما بر قلب من بگذارید. بخواید در شب جمعه، بخواید در شب عید فطر، بخواید در هر شب، بخواید در هر روز، بخواهید، استثنای عالم وجوده. تصمیم بگیریم برای امام حسین تو خانمون حتی محدود روزه ای بگیریم. بگید به مداح اهل بیت روزه آتش بخواند و در حالی که گریه می کنید عرض کنید یا ابن رسول الله، آتش کسی را که به جنگ با شما آمده است برطرف می کنید به دستان خودتون. آقا من این خانه رو تغییر دادم، پرچم سیاهی زدم، مجلسی گرفتم، 4 نفرن، 3 نفرن، 15 نفرن، هرچی در توان در موقعیتتون هست. چند تا مؤمن و مؤمنه رو دعوت کردم، خواهرم هست و خواهرزادم، دوستم هست و هم کلاسیم، بچه هم هستن و عروس و داماد هم، اینا رو دعوت کردم. از صبح بلند شدم یه عدس پلویی هم درست کردم که مثلا به اونها بدهم برای مجلس امام حسین. آقا داره روزه آتش میخواند. قربونت برم آقا، اگه بچه هات تشنه آب بودند خدا لعنت کنه او کسی که از طرف عمر سعد مأمور شد به بستن آب بر اهل بیت پیغمبر. اون چه من در تاریخ دیدم از روز 6 محرم چنین کرد. گاهی اصحاب حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه رفتن تلاشی کردن، گاهی یک نقبی زده اند، گاهی مشکی پر کرده اند، ولی دیگه از صبح عاشورا خبری نیست از آب. با این لبان خشکیده، با بدنهایی که زیر تابش مستقیم آفتاب در گرمترین روزهای سال در اون منطقه، وقت شما نگاه کنید دختر امام علیه السلام می آید با همین وضع و حال، چه کرده با دل امام حسین؟ در تاریخ داره تا 30,000 نفر آمدند برای کشتن همین تعداد محدود. من فکر می کردم این بچه های امام حسین چی کشیدن؟ این زنان و دختران چی کشیدن؟ مردان رو که میکشن، با ما چه میکنن؟ با این وضع آتش، با این گرما، با این کشتاری که صورت گرفته از صبح تا به زمانی که حضرت سید الشهدا میخوان برن میدان، با این فریادها، با آتشی که پشت خیمه ها برافروخته شده است و گرمای اون آتش آمده امام حسین علیه السلام رو از مرکب پیاده میکنه، عرض میکنه آقا شما دارید میرید، ما رو اینجا به کی میسپارید؟ نمیگه بابا تشنگیمون. من به گمان خودم میگم دو تا احتمال داره. یکی این که اگر بگه بابا آب چی شد، عمو رو شرمنده میکنه، بابا رو شرمنده میکنه، عمه رو شرمنده میکنه. ولی یه گمان دیگرم می رود به این تعبیر که این وحشتی که بچه ها دارن از این که بعد از امام حسین چه می شود در مقابل این لشکر، بیش از اون آتش اینها رو داره از پا در می آید. بگید به کسی که آمده است، اصلا میگید نمیخوام کسی رو دعوت کنیم، یه نواری، یه فایلی جستجو کنید، روزه آتش بخواند، از امام بخواید، به شما بچشاند. بزرگواران تو این عالم خبرایه، خبرایی غیر از این لباسا، غیر از این دکورا، غیر از این دعواها، غیر از این قهر و قهرکشیها، غیر از این بگو مگوها. غیر از این نامردی ها، غیر از این نامردمی ها، خبرایه. دنبال چی میگرد؟ از کجا میخواید راهی پیدا کنید به حقایق این عالم؟ باید یه کسی دستتون رو بگیره، باید یه کسی چون امام حسین جرعه آبی بر کام ما بچکاند، که این جرعه ها دل ما رو بکنه. شما به گوینده کاری نداشته باشید، راه اینه. راه بودن با امام و امام شناسی است، چاه دوری از امام و غفلت از حجت خداست، راه استغاثه به امام حسین است که آقا یه جرعه آبم به ما بده. زرنگ باشین، از امام حسین، از صاحب الزمان عیدی بخواید. یک جرعه، یک جرعه. اگر قرار اتفاقی در ما بیفته با اون جرعه میافتد، اگر قرار است امام رضا عنایتی کنند، با یک نگاهشون اون عنایت محقق میشه. همه ای دست و باها به خاطر همون یک جرعه و یک نگاهه. یک چشم زدن. خدایا برو ببرد. یک چشم زدن. غافل از آن ما نباشی.
Oh, يا من رامي أعمال من ميور نكام که در جبین عرق شهر از شما در
صلى الله على سيدنا محمد وعلى